کانتی با این رمان داره میگه که این انزوا فقط یه پناهگاه نیست، بلکه یه زندانه. وقتی ارتباطت با آدم‌ها قطع بشه، درک درستی از دنیای بیرون نداری و همین باعث میشه که وقتی واردش میشی مثل یه غریبه باشی که هیچ ابزار دفاعی نداره. کتاب کیفر آتش به ما نشون میده که وقتی جامعه تکه تکه میشه و هر کسی توی غار خودش پنهان میشه، زمینه برای ظهور قدرت‌های دیکتاتوری و فاجعه فراهم میشه. قهرمان کتاب یه نمونه درجه یکه که سوژه اعلای فانتزی دانش کامل رو تو سرش داره. کتابخونی عظیمش یه نمونه نمادین از دیگری بزرگه که کین برده کتاب‌ها و همین دیگری بزرگ شده که فکر میکنه ارباب خودشه، اما در واقعیت اینطور نیست. امروز دیگه مشخصه تو جهانی زندگی میکنیم که دانش و اطلاعات که قرار بود ما رو آزاد کنه، در حال حاضر ما رو برده خودش کرده و تو چنبری از اطلاعات و ابزارهایی گیر کردیم که رهایی ازش نداریم. سبک نوشتاری او که از کافکا و بورخس الهام گرفته، پر از استعاره‌های چند لایه است که انزوای فکری و فروپاشی روانی را به شکلی ملموس ترسیم می‌کند. منتقدان آلمانی این نثر را شعری و در عین حال خشن توصیف کردند که به خوبی تناقض بین ذهن و واقعیت را نشان می‌دهد.
پنجاه‌ونهمین قسمت پادکست بی کتابی رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنیم و تو این قسمت سراغ کتابی رفتیم که از یک انسان منزوی صحبت میکنه و پایانی عجیب براش رقم میخوره. کتابی که جایزه نوبل رو برای نویسندش به ارمغان آورد. کتاب کیفر آتش یا برج بابل، اثر الیاس کانتی. کتاب کیفر آتش رو الیاس کانتی، نویسنده بلغاری، به زبان آلمانی نوشته که عنوان اصلیش اینه: دی بلندون. اگه بخوایم این عنوان رو مستقیم به فارسی ترجمه کنیم میشه کوری، اما خب تو ایران با عنوان کیفر آتش منتشر شده که جلوی همین عنوان هم داخل پرانتز نوشته شده برج بابل. خلاصه ی کتاب با این هشدار که بخشای مهمی از کتاب ممکنه لو بره از این قراره. داستان زندگی عجیب و غریب مردی به اسم پروفسور پیتر کین رو روایت میکنه. کین یه نابغه تمام عیاره، یه چین شناس معروف که همه زندگیش رو وقف کتابهاش کرده. اون توی آپارتمان بزرگ و شیک توی وین زندگی میکنه و تنها چیزی که براش ارزش داره کتابخونه عظیم و ارزشمندشه که خودش رو از هر آدم دیگه و هر چیزی که به دنیای بیرون مربوط باشه جدا کرده. کین با آدمها هیچ رابطه ای نداره و حتی از معاشرت باشون متنفره، چون اونها رو موجوداتی کثیف و غیر قابل پیش بینی میدونه. دنیای ایدئال اون فقط توی کتابهاشه و به همین دلیل زندگیش رو جوری تنظیم کرده که هیچ ارتباطی با بیرون نداشته باشه. ماجرا از جایی شروع میشه که کین به طور کاملا غیر منتظره و از سر یه اشتباه محاسباتی با خدمتکار بی سوادش ترز ازدواج میکنه. کین فکر میکنه چون ترز به کتابهاش احترام میذاره و اونها رو تمیز نگه میداره، پس میتونه بهش اعتماد کنه و اون رو بخشی از دنیای امن خودش بدونه. غافل از اینکه ترز فقط به ثروت کین چشم دوخته و هیچ کدوم از ارزشهای اون براش اصلا اهمیتی نداره. بعد از ازدواج زندگی کین به سرعت به سمت نابودی میره. ترز شروع به آزار و اذیتش میکنه و با کمک یک قفل ساز شرور و یک دربان سادیستی به اسم بندیکت پفاف تمام دارایی ها و حتی خود کین رو از آپارتمانش بیرون میکنه. کین که درکی از این دنیای خشن و بیرحم نداره، کاملا گیج و حیران به خیابونها پرتاب میشه. اون همه چیزش رو از دست میده و به معنای واقعی کلمه بی خانمان میشه. کین سرگردان توی شهر به دنیای زیرزمینی جنایتکاران و خلافکارها سقوط میکنه. اون با آدمهای عجیب و غریبی آشنا میشه، از جمله یک کوتوله شیاد به اسم فیشرله که به طور دیوانواری عاشق شطرنج و فکر میکنه میتونه قهرمان شطرنج دنیا بشه. فیشرله به کین نزدیک میشه و سعی میکنه ازش کلاهبرداری کنه. تو همین دوران کین روز به روز بیشتر تو دنیای خودش غرق و دچار توهم توطئه میشه. اون فکر میکنه که همه ی آدمهای دوروبرش از ترز و پفاف گرفته تا فیشرله تو یه نقشه بزرگ برای نابودی اون شریک هستن. فیشرله برای اینکه بتونه از کین پول بیشتری به دست بیاره یه تلگرام به برادرش جورجس کین که یک روانشناس مشهور تو پاریسه میفرسته. جورجس که از وضعیت برادرش خبردار میشه بلافاصله به وین میاد تا نجاتش بده. اون با تلاش زیاد کین رو پیدا میکنه و به کمک پلیس و با کلی دردسر ترز رو از آپارتمان بیرون میکنه و خونه رو به کین برمیگردونه. در این لحظه به نظر میرسه که کین دوباره به دنیای امن خودش برگشته، اما جورجس برای نجات کامل برادرش تصمیم میگیره که باید کتابها رو از بین ببره و کین رو به آسایشگاه ببره. اینجاست که کین کاملا از جورجس ناامید میشه و اون رو هم مثل بقیه آدمهای دنیای دشمن میبینه. کین که حالا کاملا دیوانه شده و هیچ راه فراری نداره خودش رو توی آپارتمان و بین کتابهاش حبس میکنه و پایانی عجیب رو رقم میزنه. سال 1946 کیت اوبرایان برای مجله اسپکتاتور این رمان رو اینطور توصیف میکنه: هولناک، باشکوه، این کتاب از شری فریاد میزنه و نعره میکشه که یک اثر فوق‌العاده دیوانه و غیرقابل تحمل رو خلق میکنه و ما جسارت انکار نبوغ اون رو نداریم. البته این نوع تعریف و حتی جایزه نوبلی که نویسنده کتاب به دست میاره باعث نمیشه که خیلی استقبال خاصی از طرف فیلمسازا و تهیه کننده های سریال از این کتاب بشه. تا حالا و اونطور که به چشم ما میخوره، فیلم تلویزیونی دی بلندون به کارگردانی پیتر پاتزاک تنها اقتباس سینمایی از این رمان شناخته شده است. فیلمی که سال 1985 توی اتریش ساخته شد. خب بریم سراغ شنیدن منتقدین بی کتابی. درباره کتابی که معرفی کردم چه نظراتی دادن؟ نقد اول رو محمد رضا ترابی نوشته و به کتاب 8 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
انسان منزوی، چیزی که سوژه خیلی از آثار هنریه و واقعا میشه از هر لحاظی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی و به خصوص روانشناختی، در مورد شاهکارها خلق کرد. انسان که یه موجود تنها زیست بود، با هوش و خردی که تکامل پیدا کرد، فهمید که برای بقا باید به زندگی گروهی رو بیاره و تو این زندگی گروهی هرچی که تمدن شکل کاملتری گرفت و به صنعت و مدرنیسم نزدیک شد، نوعی جدید از انزوا شکل گرفت که به قول اون ترانه معروف شد: چه دردی است در میان جمع بودن، ولی در گوشه‌ای تنها نشستن. کتاب کیفر آتش یه جور پیشگویی ادبیه. کانتی این کتاب رو توی دهه 1930 نوشت، یعنی دقیقاً زمانی که اروپا داشت به سمت جنون و جنگ جهانی دوم می‌رفت. این دوره زمانی بود که جامعه آلمان و بعداً کل اروپا داشت دچار یه انزوای بزرگ می‌شد، انزوای از نوع فردی و اجتماعی. یعنی مردم داشتن از هم دور می شدن، هر کس تو دنیای خودش غرق می شد و اون ارتباطات انسانی و همدلی از بین می رفت. اهمیت این رمان دقیقاً همینه. کانتی انزوا و جدایی رو به عنوان بیماری اصلی قرن بیستم نشون میده. شخصیت اصلی کتاب، پروفسور پیتر کین، یه نمونه افراطی از این انزواست. اون یه کتابخونه بزرگ داره و خودش رو از همه چیز و همه کس جدا کرده. کین فکر میکنه دنیای واقعی کثیف و غیر منطقیه و تنها چیزی که میتونه بهش تکیه کنه دنیای کتاب هاشه. این شخصیت نمادی از روشنفکرایی بود که توی اون دوره خودشون رو از واقعیت‌های جامعه جدا کرده بودن و فکر میکردن با غرق شدن توی دنیای ایده ها و کتاب ها از جنونی که بیرون در حال رخ دادن بود در امان میمونن. کانتی با این رمان داره میگه که این انزوا فقط یه پناهگاه نیست، بلکه یه زندانه. وقتی ارتباطت با آدم‌ها قطع بشه، درک درستی از دنیای بیرون نداری و همین باعث میشه که وقتی واردش میشی مثل یه غریبه باشی که هیچ ابزار دفاعی نداره. کتاب کیفر آتش به ما نشون میده که وقتی جامعه تکه تکه میشه و هر کسی توی غار خودش پنهان میشه، زمینه برای ظهور قدرت‌های دیکتاتوری و فاجعه فراهم میشه. حالا چرا شخصیت اصلی داستان از انزوا بیرون میاد و دچار مشکل میشه؟ این سوال یه نکته کلیدی داره. پیتر کین با میل خودش از انزوا بیرون نمیاد. اون مجبور میشه، یا بهتر بگیم اون به خاطر یه اشتباه منطقی از انزوا خارج میشه. که این فکر میکنه میتونه دنیای پیچیده انسانها رو با قوانین ساده و خشک دنیای کتابهاش اداره کنه. ماجرا از اونجای شروع میشه که کین که فقط با کتابهاش زندگی میکنه با خدمتکارش ترز ازدواج میکنه. ترز یه زن بیسواد و حریصه که فقط به ثروت کین فکر میکنه. کین به خاطر یه منطق احمقانه باهاش ازدواج میکنه، چون ترز تمیزه و با کتابهاش کاری نداره. کین فکر میکنه این ازدواج یه معامله است که میتونه بهش نظارت کنه، اما کاملا اشتباه میکنه. اون از دنیای واقعی هیچ سررشته‌ای نداره، نمیدونه حرص و طمع چیه، نمیفهمه چطور یه آدم میتونه به خاطر پول اون رو نابود کنه. مشکل اصلی اینه که کین به حرف آدمهایی مثل ترز و بعداً به حرف برادرش جورج و آدمهای دیگه بدون تشخیص درست و غلط بودنش گوش میده، چون باور داره که منطق اونا هم مثل منطق خودش کار میکنه. اون نمیتونه دروغ رو تشخیص بده، چون تو دنیای کتابها دروغ معنی نداره. اون فقط میتونه حقایق رو از هم جدا کنه. وقتی ترز و همدستش فیستل اون رو از خونه بیرون میکنند، کین کاملاً بیپناه میشه، چون همه چیزش رو توی کتابهاش تعریف کرده بود. بدون کتابهاش اون هیچ چی نیست. انزوای اون نه تنها ازش محافظت نکرده، بلکه اون رو به شدت آسیب پذیر کرده. مثل یه قلعه که دیوارهای بلند داره اما هیچ دروازه‌ای نداره، وقتی از داخل سقوط میکنه دیگه راه برگشتی نیست. این رمان یه سوال کلیدی دیگه هم داره. چرا انسان منزوی که از تنهایی خارج میشه دچار توهم توطئه میشه؟ این یکی از عمیق‌ترین ایده های کتابه. وقتی یه آدم منزوی مثل کین وارد جامعه میشه، با یه دنیای پر هرج و مرج روبرو میشه. دنیایی که پر از رفتارهای غیرقابل پیشبینی، احساسات، دروغ و پیچیدگیه. ذهن یه آدم منزوی که فقط عادت به نظم و ترتیب داره نمیتونه این هرج و مرج رو پردازش کنه. برای همین به دنبال یه توضیح ساده‌تر و قابل فهم می‌گرده. اینجاست که توهم توطئه به وجود میاد. ذهن کین نمیتونه قبول کنه که دنیای بیرون فقط بی‌نظم و آشوب زده است. این براش وحشتناکه. به جای اینکه قبول کنه که دنیا بی‌منطقه و اون توانایی درک و مقابله باهاش رو نداره، ترجیح میده باور کنه که یه توطئه بزرگ و حساب شده پشت همه این اتفاقاته. این توهم یه جور مکانیسم دفاعیه. اگه یه توطئه وجود داشته باشه، پس همه چیز یه نظم مخفی داره، حتی اگه اون نظم برای نابودی تو باشه. این توهم به کین یه جور معنا میده، بهش اجازه میده که باز هم با قوانین منطقی خودش وقایع رو توضیح بده، حتی اگه این منطق از واقعیت دور باشه. فیستل، ترز، برادرش، همه به نظرش یه گروه سازمان یافته میان که هدفشون دزدیدن کتابهاش و نابودی اونه. این توهم یه بار دیگه بهش حس کنترل میده، هرچند که این کنترل کاملا خیالیه. در نهایت این توهم اون رو به سمت نابودی کامل هدایت میکنه. انزوای انسان از عصر حجر تا امروز تفاوت‌های زیاد و اساسی کرده. تو عصر حجر انزوای اتفاق نادر و خطرناک بود. اگه کسی از قبیله جدا میشد، احتمالاً به دلیل مجازات یا بیماری فردی بود و این انزوا فیزیکی بود. تنهایی اون فرد به معنی مرگ حتمی در برابر حیوانات وحشی یا گرسنگی بود. انزوا تو اون دوره یه اجبار برای بقا بود و به شدت ناخوشایند. انزوا تو دوران مدرن بیشتر روانی و انتخابی. ما تو شهرهای شلوغی زندگی میکنیم، شبکه‌های اجتماعی داریم، اما با این حال احساس تنهایی و جدایی میکنیم. این انزوا بیشتر به خاطر نبود ارتباطات عمیق، غرق شدن تو دنیای مجازی و از دست دادن حس تعلق به جامعه است. این انزوا میتونه انتخاب یک روشنفکر باشه که از جمعیت فرار میکنه یا نتیجه زندگی در جامعه‌ای باشه که فرد رو به یه واحد مصرف کننده تبدیل کرده. کتاب کانتی به هیچ وجه انزوا رو توجیه نمیکنه و اون رو یه امر خوب نمیدونه. برعکس، کیفر آتش یه هشدار جدی درباره خطرات انزواست. الیاس کانتی تو این رمان داره به ما میگه که انزوا چه از سر غرور و خودخواهی باشه مثل کین و چه از سر اجبار یه بیماری کشنده است. کین یه نابغه است، اما نابغه‌ای که با دنیای واقعی در ارتباط نیست. تمام دانش و نبوغ اون برابر یه زن حریص و یه مرد شیاد بی ارزش و بی فایده میشه. انزواش اون رو ضعیف کرده و باعث شده که در برابر جهان واقعی کاملا بی دفاع باشه. کانتی با پایان فاجعه بار داستانش داره میگه که انزوا راه حل نیست. ما باید با جهان، با همه کثیفی ها و پیچیدگی هاش روبرو بشیم و با اون بجنگیم. دانش و عقل زمانی ارزشمندن که در خدمت زندگی و در ارتباط با انسان ها باشن، نه اینکه بهانه‌ای برای فرار از اونها بشن. کیفر آتش یه فریاد بلند علیه انزواست.
نقد دوم رو بابک جلیلوند نوشته و به کتاب کیفر آتش 9 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
با این کتاب وقتی مواجه شدم انگار داشتم کافکایی رو میخوندم در کالبدی دیگه. کتاب هنوز به درستی خونده نشده و مورد توجه خواننده های ایرانی قرار نگرفته. عنوانش با نام اصلی کتاب متفاوت ترجمه شده. شاید تنها ایرادی که میشه به سروش حبیبی برای این کتاب گرفت همین تغییر نام اصلی کتاب باشه. در ذهنش حتمی چیزی بوده برای خواننده ایرانی که نام رو تغییر داده و من ازش خبر ندارم. اما میدونم خواننده های کم کتاب خیلی از نامگذاری آقای حبیبی که تو ترجمه یکی از درخشانترین ها هستن خوششون نیومده. کوری یا کور شدن که نام اصلی کتابه نسبت به انزوای قهرمان کتاب و ایدئولوژی در حال گسترشش بیشتر میخوره تا کیفر آتش. قهرمان کتاب چنان در تلاش برای ندیدن واقعیت که کوری عنوان درست و مستقیمیه برای کتاب. کیفر آتش انگار کتابیه که میشل فوکو دهه های بعد بهش میرسه و به نوعی پیشگویی و مانیفست کتاب کانتی شده چراغ راهش. رمان کیفر آتش الیاس کانتی یه دنیای عجیب غریب ساخته. یه هزار توی مدرن که توش دانش نه رهایی مسلم که مثل یه شمشیر دولبه است. هم میتونه بهت قدرت بده، هم بدجوری گیرت بندازه که به تعبیری میشه گفت زندان ابدیه. پیتر کین این بشر عاشق کتاب و چینشناس انزوا طلب که انگار تو برج بابل کتابهاش غرق شده، دقیقاً همون آدمیه که فوکو بعدها بهش میرسه. یه جور آدم که انقدر دنبال دانش میره که انگار میخواد از دنیای واقعی فرار کنه. ولی کانتی فقط حال و هوای این خوره کتاب رو نشون نمیده. با دقت عجیبش میره سراغ این که چطور کتابها که به نظر بی‌طرف و معمولیان میتونن به یه جور ابزار قدرت تبدیل و یه جور ماشین در عصر حاضر تلقی بشن. قهرمان کتاب که فقط یه کتابخون نیست، بلکه یه پرستش کننده کتاب هاست، رابطی که بین خودش و کتابهاش داره بیشتر از اینکه رابطه عاشقانه باشه، یه رابطه دیسپوزیتیو قدرت از نگاه فوکوئیه. دیسپوزیتیو رو اگه بخوام جمع و جور و کمتر پیچیده تعریف کنم میشه این. دیسپوزیتیو در خودش یه نقطه کور داره، با هر چیزی که غریبه است نبرد میکنه و راه رو برای هر چیزی میبنده. غریبه یا بیگانه به هر شکلی، حتی اگه انگیزه خصمانی نداشته باشه، حتی اگه هیچ خطری ایجاد نکنه و برای خودش زندگی کنه، باز هم باید به سبب دیگری بودنش و برچسب غریبه بودنش نابود بشه. که این تعریف رو میشه در مقاله و کتابهای فوکو زیاد دید، به خصوص در کتاب نظم اشیا، جایی که در طبقه بندی کلاسیک فوکویی جهان تکه تکه میشه، اما به جای رهایی یه انزوای مطلق پدید میاد. انگار کانتی با توصیف جزئیات خفقان آور بوی کاغذهای کهنه و جلدهای سنگین و سکوت کتابها میخواد نشون بده که دانش عصر مدرنیته ابزاری شده برای کنترل. فوکو هم معتقده کسی که کلمات رو به اشیای مقدس تبدیل میکنه تو این فرایند خودش تقدیم همین فرایند و قربانی کلمات میشه. کانتی تو قسمتی طلایی از کتابش میگه چه مدرکی داریم که اشیاء غیر زنده نمیتوانند درد را حس کنند؟ چه کسی میداند که یک کتاب به شکلی عجیب برای ما که نمیتوانیم درکش کنیم به کتابهای دیگر عشق نمیورزد؟ قهرمان کتاب یه نمونه درجه یکه که سوژه اعلای فانتزی دانش کامل رو تو سرش داره. کتابخونی عظیمش یه نمونه نمادین از دیگری بزرگه که کین برده کتابها و همین دیگری بزرگ شده که فکر میکنه ارباب خودشه، اما در واقعیت اینطور نیست. امروز دیگه مشخصه تو جهانی زندگی میکنیم که دانش و اطلاعات که قرار بود ما رو آزاد کنه در حال حاضر ما رو برده خودش کرده و تو چنبری از اطلاعات و ابزارهایی گیر کردیم که رهایی ازش نداریم. ورود جدی ترز، زن داستان، ماجرا رو به سمت و سوی جالبتر میبره که کین رو با یه امر واقعی مواجه میکنه. زن نظم نمادین کین رو درهم میکوبه. حضور جسمانی یه زن که خشن و زمخت هم هست پایانی میشه برای نظم نمادین این خوره کتاب. این رو بگم که کتاب انگار در جاهایی نگاهی خشن به زن داره و شاید فمینیسم ها رو خیلی خوش نیاد. پایان کتاب شبیه پایان ماتریکسه که این فکر میکرد کتاب ها ماتریکس حقیقتن، اما وقتی همه چیز میسوزه میفهمه که هیچ چیز پشت پرده نیست، فقط خلأ. این خلأ همون هسته این ایدئولوژیه. ما ساختارهای نمادین مثل دانش، علم یا حتی روشنفکری رو میسازیم تا خلأ وجودیمون رو پر کنیم، اما این ساختارها همیشه فرو میریزن، به خصوص تو شرایط بحرانی. کین یه روشنفکر مدرنه، اما مشکلش اینه که زیادی جدیه. باید یه کمی کافکا میخوند، یه کمی به خودش میخندید و میفهمید که کل این کتابخونش فقط یه جوک کیهانیه. ما در دام فانتزی هامون زندگی میکنیم، اما وقتی امر واقعی از راه میرسه، چه به شکل زن داستان، چه به شکل آتش، تنها چیزی که میمونه خنده تلخ سوژه است که بالاخره خلأ خودش رو میبینه. مگر مرگ چیست؟ توقف یک سلسله اعمال فیزیولوژیکی، یک چیز منفی، یک هیچ. یعنی باید منتظر آن بمانم؟ منتظر یک کالبد پیر که مثل کنه به زندگی چنگ انداخته تا کی هوس کند و چنگش را شل کند؟ الیاس کانتی چیزی که ازش مشخصه و از مقاله هایی که ازش باقی مونده شیفته داستایفسکی و اون جنون شخصیت هاش و کافکا و اون حراس دائمی شخصیت هاشه. حتی رگه های کمدی الهی رو تو ساختار کتابش میشه دید. اما کانتی فقط متأثر از این قول های ادبی نبود، بلکه تأثیر خیلی زیادی روی ادبیات مدرن بعد خودش گذاشت که هنوز هم پابرجاست. کافیه کتاب‌های داندلیلو، روبرتو بولانیو و حتی اورهان پاموک رو مرور کنید تا ردپای این هیولای دوست داشتنی کمتر شناخته شده ادبیات رو ببینید. تو خود زندگی نامه کانتی یه ماجرای جالبی هست که در مورد مادرش نوشته. مادرش شیفته تئاتر رو کسی بود که در زندگی کانتی خیلی نقش مهمی رو بازی کرد، اما نوشتن و ادبیات رو اصلا جدی نمی گرفت و بهش علاقه ای نداشت و از اینکه الیاس شیمی رو به خاطرش داشت می خوند خوشحال بود و فقط علم شیمی رو راهی برای ورود به دنیای آینده می دید. اما کانتی به قول خودش یه روز هم نتونست کاری تو رشته شیمی کنه و فقط به خاطر مادرش این رشته رو خوند. همیشه ذهن کانتی درگیر نوشتن و داستان بود. وقتی نوبل گرفت مادرش در دنیا نبود که کانتی به شوخی میگه اگه مادرم زنده بود حتما از اینکه نوبل من تو رشته شیمی نبوده و به خاطر ادبیات این جایزه رو گرفتم کلی دلخور میشد. Thank you. او خود صاحب بزرگترین کتابخانه خصوصی این شهر بزرگ بود. بخش ناچیزی از این کتابخانه را همیشه همراه خود بر می داشت. او این کار را از سر احتیاط می کرد، زیرا با عشق شدیدی که به کتاب داشت و این تنها سودایی بود که در زندگی پرکار و بر سختگیری استوارش به خود روا می داشت، مشکل می توانست از خرید کتاب، حتی کتابهای بد، خودداری کند. خوبی کار این بود که کتاب فروشی ها اغلب بعد از ساعت 8 باز می شدند. گاهی کارآموز جوانی که می خواست اعتماد رئیسش را به خود جلب کند، زودتر از وقت آمده و در انتظار کارمند ارشد پشت در ایستاده بود و کلید در کتاب فروشی را با شوق از او می گرفت و می گفت من از ساعت 7 اینجام، یا در بسته است، نمی تونم برم سر کار. این علاقمندی به کتاب بر دل کین می نشست. پایداری بسیار می خواست که فوراً به دنبال آنها به کتاب فروشی وارد نشود. کتاب فروش های کم مایه تر اغلب سرخیز بودند و از ساعت 7:30 پشت در باز مغازشان سر به کار مشغول می داشتند. کین به منظور مبارزه با این وسوسه ها بر کیف پر کتاب خود دست می کوفت. آن را تنگ در بغل می فشرد، به شیوه خاصی که خود یافته بود تا هرچه بیشتر از تنش با آن در تماس باشد. دنده هایش از پشت لباس نازک و بدقوارش آن را حس می کردند.
الیاس کانتی 25 ژوئیه 1905 توی یه شهر کوچیک به اسم روسه توی بلغارستان به دنیا اومد. خانواده‌اش یهودی‌های سفاردی بودن که ریشه‌شون به اسپانیا برمیگشت. توی خونه اونها به زبون لادینو که یه جور اسپانیایی قدیمی بود صحبت می‌کردن. در نتیجه از همون بچگی الیاس توی محیط چند زبانه بزرگ شد که تأثیر زیادی روی درک عمیقش از زبان و فرهنگ‌های مختلف گذاشت. وقتی فقط 7 سالش بود، پدرش خیلی ناگهانی توی انگلیس فوت کرد. این اتفاق یه ضربه روحی بزرگ بهش زد. بعد از مرگ پدر، مادرش که زن خیلی قوی و باهوشی بود، خانواده رو به وین توی اتریش برد. توی وین مادرش با جدیت تمام بهش آلمانی یاد داد و اصرار داشت که با این زبان کتاب بخونه و بنویسه. بعد از یه مدت خانواده به زوریخ تو سوئیس و بعد به فرانکفورت توی آلمان نقل مکان کردن. این جابجایی های مدام باعث شد که الیاس از همون بچگی هیچ وقت حس تعلق به یه جای خاص رو نداشته باشه و همیشه خودش رو یه غریبه توی دنیا بدونه. این حس غریبگی توی تمام نوشته‌هاش، به خصوص توی رمان معروفش یعنی همین کیفر آتش، کاملا مشخصه. بعد از اینکه به وین برگشتن، در رشته شیمی تحصیل کرد و دکترای خودش رو گرفت، اما هیچ وقت تو این زمینه کار نکرد. علاقش به ادبیات و فلسفه از همه چیز بیشتر بود. توی دهه 1930 وین پر بود از هنرمندها و روشنفکرهایی که از دست رژیم‌های دیکتاتوری فرار کرده بودند. کنتی هم با این افراد ارتباط برقرار کرد و تحت تأثیر ایده ها و تفکراتشون قرار گرفت. مهمترین اتفاق توی این دوره انتشار اولین و تنها رمانش به اسم کیفر آتش بود که سال 1935 چاپ شد. این کتاب انعکاسی بود از ترس و وحشت کانتی از فضای سیاسی اون زمان که به سمت فاشیسم می رفت و از جنون روشنفکری که می تونه آدم رو از جامعه جدا کنه. با به قدرت رسیدن نازی‌ها و الحاق اتریش به آلمان، در سال 1938 کانتی به همراه همسر اولش وزا مجبور به فرار شد. اونها به لندن رفتن و تا سالها اونجا موندن. دوره زندگی کانتی تو انگلیس خیلی سخت گذشت و اون یه جورایی منزوی بود. اون احساس غریبگی بیشتری می‌کرد و مدتی طول کشید تا خودش رو پیدا کنه. اما همین انزوا بهش فرصت داد تا روی یکی از مهمترین پروژه‌های زندگیش کار کنه، کتاب توده‌ها و قدرت که سال 1960 منتشر شد. این کتاب که یک مطالعه عمیق درباره رفتار توده‌ها و ماهیت قدرت بود، نتیجه مشاهدات و تحلیل‌های کانتی از جنگ جهانی دوم و دیکتاتوری‌ها بود. تو سالهای بعد کانتی به خاطر نوشته‌هاش به شهرت جهانی رسید، با اینکه کتاب‌هاش از نظر تجاری موفقیت زیادی نداشتند. اما نقطه اوج زندگیش دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 1981 بود. مراسم نوبل برای کانتی خیلی مهم بود. اون به جای سخنرانی رسمی یه سری تعاملات کوتاه و عمیق رو در مورد زندگیش و اهمیت نوشته‌هاش ارائه داد. مهمترین حرفش این بود که نویسنده وظیفه داره با مرگ و با قدرت مبارزه کنه. اون اعتقاد داشت که نویسنده باید تلاش کنه تا از طریق کلمات به بشریت جاودانگی ببخشه و جلوی قدرت‌هایی که زندگی رو نابود می‌کنند بایسته. تو سالهای آخر عمر، کانتی بیشتر اوقاتش رو توی زوریخ سوئیس سپری کرد. اون بعد از سالها تلاش برای درک انسان و قدرت، سال 1994 در سن 89 سالگی از دنیا رفت. میراثش آثار عمیقی هستند که به بررسی ذهن انسان، ترس از مرگ و ماهیت قدرت می‌پردازند. نقد سوم و آخری که براتون میخونیم به هوش مصنوعی گروک اختصاص داره که به کتاب 8.5 ستاره داده. نقدش رو با هم بشنویم.
کیفر آتش که در آمریکا با عنوان برج بابل منتشر شد، رمانی مدرنیستی نوشته الیاس کانتی است که در سال 1935 به زبان آلمانی منتشر شد. این اثر تنها رمان داستانی کانتی برنده جایزه نوبل ادبیات 1981 به عنوان شاهکاری در ادبیات قرن 20 شناخته می شود. داستان که در وین دهه 1930 روایت می شود، سقوط روانشناختی پیتر کین روشنفکری منزوی و وسواسی را در مواجهه با جهان خارجی به تصویر می کشد. نقاط قوت 1. نثر پیچیده و طنز سیاه. نثر کانتی ترکیبی استادانه از طنز سیاه، طعنه و تصاویر روانشناختی است که خواننده را به عمق ذهن آشوب زده پیتر کین می‌برد. سبک نوشتاری او که از کافکا و بورخس الهام گرفته، پر از استعاره‌های چند لایه است که انزوای فکری و فروپاشی روانی را به شکلی ملموس ترسیم می‌کند. منتقدان آلمانی این نثر را شعری و در عین حال خشن توصیف کردند که به خوبی تناقض بین ذهن و واقعیت را نشان می‌دهد. برای مثال، توصیفات وسواسی کین از کتابخانه‌اش مانند جهان در سر او خواننده را درگیر فضای سورئال داستان می‌کند. 2. نقد اجتماعی و سیاسی. رمان هشداری قدرتمند علیه ذهنیت توتالیتر و انزوای فکری است، به ویژه در زمینه ظهور فاشیسم در دهه 1930. کانتی با خلق شخصیت‌هایی که هر کدام به دنبال هدفی و وسواسی‌اند، کین برای کتابخانه، ترز برای پول، فیشرله برای شطرنج، نشان می‌دهد که چگونه جاه‌طلبی‌های کورکورانه به نابودی منجر می‌شوند. منتقدان انگلیسی این اثر را آینه‌ای از خطرات افراط‌گرایی نامیدند که به طور غیر مستقیم فاشیسم و تعصب را نقد می‌کند بدون اینکه به شعار زدگی بیفتد. 3. شخصیت پردازی عمیق. شخصیت‌های رمان به ویژه پیتر کین به شکل چند بعدی خلق شدند. کین با وسواسش به کتاب‌ها و نفرتش از جهان خارج هم ترحم برانگیز است و هم ترسناک. ترز، فیشرله و برادر کین نیز هر کدام جنبه از جامعه را نمایندگی می‌کنند. هرس، جاه‌طلبی و خودشیفتگی. این شخصیت پردازی که به گفته منتقدان آلمانی به مرز کاریکاتور نزدیک می شود اما هرگز از واقعیت دور نمی افتد، داستان را به یک مطالعه روانشناختی تبدیل می کند. 4. ساختار سگانی خلاقانه. تقسیم بندی داستان به سه بخش برج از بیرون، بدن، برج از داخل به روایت عمق می بخشد. هر بخش مرحله ای از فروپاشی کین را نشان می دهد، از انزوای فکری تا مواجهه با جهان مادی و در نهایت جنون کامل. این ساختار به گفته منتقدان انگلیسی مانند یک سمفونی ادبی عمل می کند که هر حرکت آن خواننده را به سوی فاجعه نهایی هدایت می کند. 5. جهانبینی فلسفی. رمان فراتر از داستان به پرسش های عمیق فلسفی درباره رابطه دانش و قدرت، فرد و جامعه و ذهن و بدن می پردازد. ایده برج بابل به عنوان نمادی از ناتوانی در ارتباط و فروپاشی زبان به داستان ابعادی جهانی میبخشد که آن را از یک رمان محلی به اثری جهانی تبدیل میکند. و اما نقاط ضعف. یک، پیچیدگی بیش از حد نثر. نثر کانتی هرچند درخشان گاهی بیش از حد متراکم و سنگین است، به ویژه برای خوانندگانی که به داستانهای خطی عادت دارند. منتقدان انگلیسی اشاره کردند که جملات طولانی و پرجزئیات همراه با دیالوگ‌های فلسفی می توانند خواننده را خسته کنند، به خصوص در بخش‌های میانی که داستان از ریتم می افتد. دو، شخصیت‌های تک‌بعدی فرعی. در حالی که پیتر کین شخصیتی چند لایه است، برخی شخصیت‌های فرعی مانند ترز و فیشرله گاهی به کاریکاتور نزدیک می شوند. منتقدان آلمانی معتقدند که این شخصیت‌ها اگرچه به طنز داستان کمک می کنند، گاهی فاقد عمق کافی برای همزادپنداری هستند و صرفاً به عنوان ابزار پیشبرد داستان عمل می کنند. 3. تم‌های زن‌ستیزانه. رمان به ویژه در توصیف ترز و دیدگاه‌های کین درباره زنان لحنی زن‌ستیزانه دارد. کین زنان را به صدف‌هایی که باید له شوند تشبیه می کند و این نگاه بدون نقد صریح از سوی روایت ممکن است برای خوانندگان مدرن آزاردهنده باشد. منتقدان انگلیسی این را یکی از نقاط ضعف رمان در زمینه اخلاقی می‌دانند. 4. ریتم نابرابر. بخش اول و سوم رمان از نظر روایی بسیار قوی‌اند، اما بخش دوم یعنی بدن گاهی به دلیل تمرکز بیش از حد بر تعاملات کین با شخصیت‌های فرعی کند می‌شود. منتقدان آلمانی این عدم تعادل در ریتم را مانعی برای لذت مداوم از داستان می‌دانند. 5. پایان بندی مبهم. پایان بندی رمان برای برخی خوانندگان بیش از حد انتزاعی است. منتقدان انگلیسی اشاره کردند که این پایان اگرچه نمادین و قدرتمند است، ممکن است برای خوانندگانی که به دنبال نتیجه‌گیری مشخص هستند گنگ به نظر برسد. کیفر آتش اثری است که در عین پیچیدگی خواننده را به چالش می‌کشد تا درباره ماهیت دانش، انزوا و جامعه تأمل کند. نقاط قوت آن از جمله نثر درخشان و نقد اجتماعی عمیق آن را به اثری جاودانه تبدیل کرده که همچنان در محافل ادبی بحث برانگیز است. با این حال ضعف‌های مانند پیچیدگی نثر و تم‌های مشکل‌ساز زن‌ستیزانه ممکن است برای برخی خوانندگان مدرن مانع لذت کامل از داستان شوند. کانتی با خلق جهانی سورئال و طنزآمیز موفق می‌شود خطرات ذهنیت توتالیتر را به شکلی بدی نشان دهد، اما این موفقیت گاهی به قیمت دسترسی پذیری داستان تمام شده است. رمان به خوانندگانی توصیه می شود که از ادبیات مدرنیستی، طنز سیاه و داستانهای روانشناختی لذت می برند. با وجود ضعف‌هایش، کیفر آتش به دلیل عمق فلسفی و سبک منحصر به فردش اثری است که نمی توان آن را نادیده گرفت. منتقدان آلمانی آن را هشدار دهنده و در عین حال مسحور کننده و منتقدان انگلیسی آن را کمدی شکنجه‌آمیز سقوط به جنون توصیف کردند که نشان دهنده تأثیر جهانی این رمان است. بهترین جمله کتاب که جوهره انزوای فکری و وسواس پیتر کین را به زیبایی نشان می‌دهد این است: شما با جدا کردن خود از بشریت به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوید. این جمله که در ابتدای رمان آمده نه تنها دیدگاه کین را خلاصه می‌کند، بلکه به عنوان هشداری درباره خطرات انزوای افراطی کل داستان را قاب بندی می‌کند.
خب وقتش از وضعیت نشر کتاب توی ایران براتون بگم مثل همیشه و اینکه چه مترجمینی سراغ این کتاب رفتن. کتاب کیفر آتش همونطور که اشاره کردم تنها کتاب داستانی کانتیه و همین کتاب هم جایزه نوبل رو براش به ارمغان آورد. اولین بار هم سال 1935 میلادی منتشر شد، یعنی دهه 20 شمسی به تاریخ ایران. اما جالبه که تا سال 2005 یعنی 1384 که نشر نیلوفر با ترجمه سروش حبیبی این کتاب رو روانه بازار کرد، کسی سراغ این کتاب نرفته بود. در حال حاضر هم نشر نیلوفر تنها انتشاراتیه که این کتاب رو با ترجمه سروش حبیبی چاپ میکنه و کتاب با قطع رقعی و جلد گالینکور با 674 صفحه در اختیار علاقمندان قرار داره. آخرین سری چاپش هم عدد 4 بوده. خب با نظراتی که از منتقدین این قسمت بیکتابی شنیدیم، کتاب کیفر آتش اثر الیاس کانتی 8.5 ستاره دریافت میکنه و به این ترتیب در طبقات بالایی کتاب خونمون قرار داره. این 59 قسمت بیکتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بیکتابی رو براتون اجرا کردم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی کارگردان بیکتابی اجرا کرد. بیکتابی پادکستی به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب تو بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید به همون بگید که شما چند امتیاز بهش میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه به اشتراک بذارید و بیکتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار توی دنیای جذاب کتاب ها بپردازیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.